14 خرداد 1405، اصول فقه، سید محمد جواد شبیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به تناسبات در بحث مقدمات مفوته بودیم. در اینجا یک کلامی از مرحوم شیخ انصاری رو در تقریرات میرزای رشدی به تفصیل وارد بحث شدیم که آیا در آیه وضوء قدرت در نسبت به وضوء در خطاب اخذ شده یا اخذ نشده. خب یه سری بحثایی در این زمینه مطرح کردیم. من به تناسب این بحث میخوام یه مقداری یک بحث استدلالی اینجا مطرح کنم. در این جلسه ادامه بحث در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد، بحث اصل مقدمات مفوته. ما در بحث در جایی که در خطاب قدرت اخذ شده باشه، آیا یک بحثی مطرح است که اخذ قدرت در خطاب تأثیری دارد یا تأثیری ندارد؟ در جاهای مختلفی بین این که قدرت در خطاب اخذ شود یا اخذ نشود فرق گذاشتن. مثلا مرحوم تو بحث تضاهم توی اصول فقه مرحوم مظفر این مطلب اشاره شده که جایی که یک خطاب قدرت درش عقلی باشه، یک خطاب قدرت درش شرعی باشه، اون مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم هست، چون ممکنه یعنی اونی که قدرت شرعی هست به وسیله اون خطابی که یعنی خطاب مشروط به قدرت عقلیه ورود پیدا میکنه بر خطاب مشروط به قدرت شرعیه. بعد خطاب مشروط به قدرت شرعیه رو میگه اون چیزی که قدرت در لسان دلیل اخذ شده باشه. خب مرحوم شهید صدر اینجا این اشکال رو تو بحث تعادل تراجیح مطرح کردن. اشکال واردی هم هست که مجرد این که قدرت در خطاب اخذ بشود و در لسان دلیل قدرت وارد شده باشد، معناش اینه که این نیست که قدرت به معنای عدم مزاحمت با واجب آخر باشه که نتیجهش این باشه که معخوض اون چیزی که در لسان دلیلش قدرت اخذ نشده باشه اون ورود پیدا کنه بر حکمی که قدرت در لسان دلیلش اخذ شده باشه. این ما در واقع حد اکثر چیزی که ممکنه شخصی از اخذ قدرت در لسان دلیل نتیجه بگیره این هست که ممکنه شخصی بگه که اگر در لسان دلیل قدرت اخذ بشه معناش اینه که قدرت در اتصاف حکم به ملاک دخالت داره. قدرت در یعنی فاقد قدرت ملاک نداره، واجد قدرت ملاک داره. این رو ممکنه شخصی این واجد قدرت یعنی همون قدرت تکوینی، همون قدرتی که عقل حکم به لزومش میکنه در تکلیف، آیا این در ملاک هم دخالت داره یا دخالت نداره؟ ممکنه شخصی بگه که اگر در لسان دلیل اخذ بشه یعنی این که در ملاک هم دخالت داره، که ما این رو اشکال میکردیم که فوقش این معنا از اخذ قدرت در لسان دلیل استفاده بشه، که ما این رو هم اشکال میکردیم که مجرد این که در لسان دلیل قدرت اخذ بشه معناش این نیست که حتما باید دخالتی در ملاک داشته باشه. ممکنه اخذ قدرت در لسان دلیل برای تلطیف دلیل باشه، نکات بلاغی که منشأ می شود که یک قیدی رو که عقل هم حکم می کند باز در لسان دلیل بیارد، منحصر در اون دخالت در ملاک نیست. اینجا باز اشاره به این نکته بکنم که یه بحثی مطرح هست که آیا در جایی که آیا ما چجوری میتوانیم کشف بکنیم که قدرت در ملاک دخالت دارد یا دخالت ندارد، قدرت در ملاک دخالت دارد یا دخالت ندارد. یک مطلبی معروف هست که اصلش گویا از میرزا شیرازی بوده و اصلا محمد فشارکی و بعضی از آقایون دیگه مرحوم نایینی و دیگران هم ادامه دادن. اون این هست که اطلاق ماده اقتضا می کند که قدرت در ملاک دخالت نداشته باشد. مثلا اگر گفتیم الصلاة واجبه، این دو تا مفاد داره. هم این هست که الصلاة واجبتون، هم این که هست که الصلاة ذات و ملاکن. اون الصلاة واجبتون به حکم عقل مقید به قدرت هست، ولی الصلاة ذات و ملاکن به حکم عقل مقید به قدرت نیست. مجرد این که مفاد اول قضایای احکام شرعی مقید به قدرت میشه، لازمش این نیست که مفاد دوم مقید بشه. این بیان در صورتی هست که قدرت در لسان دلیل اخذ نشده باشه. اگه در لسان دلیل قدرت اخذ شده باشه، گفته شده باشه که ایها المکلف اذا کنت قادرا فصل، این معنیش اینه که الصلاة المقدوره واجبتون. بنابراین از اول ماده دلیل اگر مقید به قدرت داشته باشه، دیگه این بیان تامی نیست. که ما هاجا در اینجاها بیانی داشتن، یعنی دو تا مطلب وجود داره. یکی این که آیا این مطلب به طور کلی درست هست که مفاد الصلاة واجبتون این باشه که الصلاة ذات و ملاکن، یعنی مجرد این که قدرت در لسان دلیل اخذ نشده باشد این کافی هست برای اینکه ما بگیم قدرت در ملاک دخالت نداره. این یک قضیه. از اون طرف اگر در لسان دلیل اخذ شده باشد، آیا ما میتوانیم بگیم حتما در ملاک دخالت دارد؟ حاجه آقا هر دو جهتش مناقشه داشتن، میگفتن نه، اخذ قدرت در لسان دلیل حتما ملازم هست با اینکه دخالت در ملاک داشته باشد، و نه عدم اخذ در دلیل دلیل بر این هست که قدرت در ملاک دخالت نداشته باشد. حاجا بیانی داشتن، می فرمودن که آن چیزی که ملاک داشتن قدرت در ملاک و دخالت داشتن قدرت در ملاک و عدم دخالت قدرت در ملاک رو تعیین میکنه، تناسبات حکم موضوعی هست که از بنا عقلا، از ادله شرعیه و امثال اینها ناشی میشه. و خود و ایشون میفرمودن عقلا ان نوعا قدرت رو در ملاک دخیل نمیدونند ولو در لسان دلیل هم اخذ شده باشه، مگر در دو مورد، یعنی در یک مورد، حالا هر دوشون یک مورد تعبیر بکنیم. در باب احترام و توهین میفرمودن در مسئله احترام و توهین قدرت به طور معمول دخالت داره در ملاک. مثال می‌دادن، می‌گفتن که ببینید اگر کسی مثلا فرزندی دراز کشیده، باباش وارد میشه، این برای پدرش بلند نمیشه، خب این بلند نشده برای پدرش توهین تلقی میشه. حالا اگر این بچه مریض پا شکسته نمیتونه بلند شه، آیا این بلند نشدنش برای پدرش توهین تلقی میشه؟ نه، در واقع اصلا مصداق توهین نیست عدم قیام للعبی که طرف قادر به قیام للعب نیست. وقتی قادر به این قیام للعب نیست، عدم قیام قدرتش توهین تلقی نمیشه. بنابراین از اون طرف هم گاهی اوقات میفرمودن که مثلا ممکنه یک شخصی که در آخر وقت شخصی که تو دریا افتاده داره غرق میشه و هیچ توانایی بر نماز خوندن نداره، یه الله اکبر میگه، ممکنه این الله اکبر از جهت ملاک و اغلاءن این الله اکبر اتصالی که این عبد رو به خداش میکنه و معراج مؤمن بودن و قربان کل تقیه بودن این الله اکبر از یک نماز کامل تام چه بسا خیلی بیشتر باشه. یعنی ممکنه اون جزئی که اصلا جزء مقربه، جزء کوچکی از یک عمل هم باشه، همین جزء کوچک عمل در جایی که شخص مقدور نیست براش بیشتر از اون به اندازه کل عمل بلکه بیشتر از کل عمل قرب بیاره و تقرب بیاره و احترام مولات تلقی بشه. اون نکته ای که هست همین هست که در احترام و توهین مقدور بودن عمل و مقدور نبودن عمل دخالت داره. بنابراین بین این، حالا این که قدرت در لسان دلیل عقل شده باشد یا قدرت در لسان دلیل عقل نشده باشد، به نظر میرسه که تفاوتی وجود ندارد. این چکیده از اون بحث آیه وضو هست. و حالا این نکته رو من در مورد آیه وضو عرض کردم، ما اگر هم قدرتی که در لسان دلیل عقل شده باشد اون رو کاشف یک معنای خاصی برای این قدرت قائل شدیم، گفتیم معناش اینه که قدرت دخالت در ملاک داره، یا قدرت هم معنا کردیم که قدرت یعنی عدم مزاحمت با واجب دیگر. اینا همشون در صورتی است که صریحا در لسان دلیل عقل بشود، و الا چیزی که از تقابل بین تیمم و وضو ما بگیم که اینجا یک قدرتی در لسان دلیل مقدر هست، عبارت مقدر مفادش با عبارت مصرح فرق داره. استظهار عرفی بخوایم بکنیم بین اینکه عبارت مصرح باشه یا مقدر باشه فرق هست. این یک نوع مکمل بحث‌های جلسه قبل. خب حالا ما برگردیم به بحث مقدمات مفوته. در مقدمات مفوته عرض شد که چند وجه برای وجوب مقدمات مفوته ذکر شده بود. یک وجه واجه معلق مرحوم صاف فصول، یک وجه منصوب به شیخ انصاری که ما نسبتشو نپذیرفتیم صحت نسبت رو، ولی خودش این یک وجهی هست که حالا چه صحت رو بپذیریم چه صحت رو نپذیریم، خود این وجه قابل توجهی هست که خب بعضی از آقایون ملتزم به این شدن، مرمای داماد و بعضی از آقایون این رو پذیرفتن، آقای شهیدی این رو پذیرفتن. بحث این که روح واجب معلق وجود داره نسبت به کل تکالیف، تکالیف از اول فعلی هست و قیود و شرایط قید الواجب هستن نه قید الوجوب. این هم دو وجه. وجه سومی که اینجا وجود داره وجهی بود که ما از کلمات شیخ انصاری در تقریرات میرزایرشتی استنباط کردیم که تو کلمات مرحوم محقق حائری عاشق عبدالکریم و آقایون دیگه هم به این مطلب تصریح شده، و اون این بود که علم به اصطلاح اگر شخصی بداند که در آینده، تعبیر این هست که اگر به اصطلاح مقدمات مفوته در واجب مشروط رو قبل از تحقق شرط، وقتی بدانیم در آینده شرط تحقق پیدا میکنه، باید اون رو مقدماتش رو تحصیل کنیم. اینجا یه تعبیری خود مرحوم شیخ انصاری داره و ظاهرا مرحوم عاشق عبدالکریم هم همین رو قائل هستند و اون اینه که اون چیزی که منجز تکلیف هست، علم به تحقق شرطش بالفعل نیست. اینکه یک شیء در آینده تکلیفش هم بالفعل تحقق پیدا کنه، خود همین تنجیز تکلیف بدل مقدمه رو خواهد آورد. این یه بیان، حالا من فعلا تو این بیان نمیخوام صحبت کنم، اونو بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد. یک بیان دیگری اینجا مرحوم تو کلمه آقای شهیدی دیدم از مرحوم اصفهانی نقل شده و در موردش بحث کرده. ما حالا تو همون محوره که آقای شهیدی دنبال کرده بحث دنبال میکنیم. اون اینه که گفتن که وقتی ما متوجه بشیم که در آینده شرط تحقق پیدا میکنه، علم به تحقق شرط در آینده علم به تحقق ملاک ملزم مولا هست. وقتی علم به تحقق ملاک ملزم مولا هست، تفویت ملاک ملزم مولا قبیح هست. بنابراین ما همین الان علم داریم که در آینده یک ملاک ملزم مولایی تحقق پیدا کرده است و این علم هم از طریق علم ما به تحقق تکلیف در آینده تحقق پیدا می کند. این تقریب این مطلب هست. این یه مقداری من عبارت رو با عبارتی که آقای شهیدی از مرحوم اصفهانی نقل کرده متفاوت تقریب کردم. عبارت که آقای شهیدی نقل میکنه همین است: من حکم العقل به قبح تفویت الملاک الملزم للمولا، ولی من حالا به این عبارت نقل کردم به خاطر بعضی از پاسخهایی که در اینجا هست. یه مقداری من عرض کردم که مثبت این ملاک ملزم هم علم ما به تحقق شرط تکلیف در آینده هست. این مثبتش هم اینجوریه. خب حالا آقای شهیدی میگن بر این وجه دوتا اشکال مطرح شده. یکی بعض سادت الاعلام. بعض سادت الاعلام رو آقای شهیدی معمولا در مورد آقای سیستانی به کار میبره. ببینم اینم چیز نکرده که آدرس نداده ایشون برن. علاوه بر این مراد ایشون آقای سیستانی هست. ایشون میگن که ما دلیل نداریم که وظیفه عبد لزوم تحصیل اغراض مولاست، بلکه وظیفش امتثال تکالیف هست و اغراضی که در چارچوب قانون قرار داره. و اونی که ما میبینیم عبد ابن مولا رو باید انقاض کنه، و هرچند مثلا این مثال معروفی که اگر ما ببینیم که بندهی پسر مولا داره غرق میشه، مولا هم خبر نداره، میگن اغلا، میگن شما باید اون رو نجات بدید ولو تکلیفی از جانب مولا برای شما صادر نشده. ایشون میگه نه، این از این باب نیست، بلکه یک مطلب دیگه هست: لزوم دفع ضرر عن المولا و ابنائه و امواله. یک حکم اغلایی جداگونه هست. غیر از این هم در مورد مولای عرفی هست، مولای حقیقی که ضرری متوجهش نمیشه، ابنی نداره که تلف بشه. بنابراین مولای حقیقی اینها، این حکم اغلایی در حقش نیست و ملاکات همه به بنده برمیگرده. اگر بنده عبدی ملاکات رو چیت کرد، این ملاکات به اصطلاح خودش ضرر میکنه. فالملاک الملزم یعود نفعه الى المکلف نفسه لا الى المولى فلو فوت الملاك المولد من دون تكليف مع المولى في حقه فقد فوت الملاك على نفسه ولا يستحق اقابا بذلك لا في القوانين الالهيه ولا في القوانين الوضعيه و امثال اینها. تازه یه نکته دوم این که اگر قبول کنیم که وظیفه عبد لزوم تحصیل اغراض مولا و ملاکات ملزمه هست، ولی این در صورتی هست که اون مولا متعهد نشده باشه که قانون کامل رو تشریع کرده باشه، رو تعهد به تشریع قانون کامل کما قال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اینجا وظیفه عبد تنها احترام قانون هست و ملاکات ملزمه‌ای که در چارچوب قانون وجود داره اونها رو باید احترام کنه، بیشتر از اونها هم احترامش لازم نیست. و این بنابراین در مانحنفی اگر قانون ناقص هست اون مولا خودش باید متحمل این مطلب بشه، عبد ملزم به تحصیل اغراض خارجه از اغراضی که از چارچوب قانون خارج هست ملزم نیست. اگر ایجاب ذل مقدمه فقط این کافی نیست در اسکیفای ملاک ملزم، چون مقدمات مفوته رو اقتضا نمی کنه که عبد حتما باید استیفا کنه و تحصیل کنه، خب مولا باید یک متمم جعلی اینجا بیاره که مقدمات مفوته رو تحصیلش رو به گردن عبد بگذاره. این مطلبی رو که آقای سیستانی گفتن، آقای شهیدی اینجا اشکال کردن که نه، اینجا عقل حکم به لزوم تحصیل غرضی میکنه که مولا احتمام به او داره، به نحوی که لایرزا به ترکه فلو علم العبد به احتمام المولا به انقاض ضیفه الغریق ای شخص آخر فیلزم انقاضه و این لو لم یلتهد مولا الا ذالک. ولی شون میگه اصلا خطاب و تکلیف موضوعیتی نداره، از باب این کاشف از غرض مولا هست و امثال اینها. و ایشون میگن که اینکه گفتن که وقتی مولا متعهد به تشریع قانون کامل هست بر عبد لازم نیست اغراض خارج از چارچوب قانون رو مراعات کنه، این در صورتی هست که این عدم جعل قانون کشف کنه که در اغراض مولا قصوری وجود داره و الا فلا وجل المن اللزوم تحصیل غرض المولا الذي علم به عدم رضاه و به ترکه. و از علاوه بر این که خطاب واجه مشروط حیث یکون موضوعا عند العقل و العقلاء لزوم تحصیل المقدمات المفوته فلا یکون ای نقص فی القانون ولا یکون لزوم تحصیل المقدمات المفوته خروجا عن اطار القانون. این ذیلی که آقای شهیدی اینجا آورده اون ذیل بیان دیگر کلامه، مناسب نبود این اینجا میاره. این در واقع این معنای مطلب این است که عرض کنم خدمت شما، خود اون خطاب واجب مشروط عقلا لازم مقدماتش رو واجب میکنه، نه از باب تفیت ملاک ملزم و امثال اینا. اون بحثای تفیت ملاک ملزم و اینها رو نباید چیزیش رو این وسط به اصطلاح فکر میکنم نفس خطاب مشروط. چرا اون خطاب مشروط؟ ما یه موقعی میخواییم بگیم خطاب مشروط به این جهته که تفیت ملاک ملزم هست، اون رو اون یه بیان دیگر رو اینجا داره پاسخ میده. حالا این رو ملاحظه بفرمایید ببینیم که آیا این بیانی که اینجا وجود داره بیان درستی هست یا درست نیست. اجمالا یه نکته ای رو من اینجا اشاره بکنم و بعد تکمیلش رو تفصیلش رو در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. ببینید این که مراد از ملاک ملزم چیه؟ ملاک ملزم آیا ملاک در متعلق هست یا ملاک در امر هم هست و امثال این ها. نکته ای که ما در پاسخ تقریب مرحوم شیخ انصاری مطرح می کردیم در مورد این که اصلا ما واجب مشروط رو به دلیل اینی که بحث اراده نسبت به متعلق فقط مطرح نیست، اراده نسبت به یعنی اون چیزی که ملاک ملزم هست، مجموع کسر و ملاکاتی هست که ملاک تامی که یعنی ملاک ملزمی که مزاحم با مصلحت ترخیص نباشه، مثلا امثال اینها، اینها رو باید در نظر گرفت. و ما این که گفتیم واجب رو شارع مقدس در آینده واجب کرده به نحوه واجب معلق واجب نکرده، این معناش اینه که ملزم بودن عبد نسبت به ذل مقدمه این مفسده‌ای داشته، ولی اگر مفسده‌ای نداشت بعد از همین اول واجب میکرد. خب این تقریبی هست که ببینیم با توجه به بیانی که ما داشتیم در دفاع از مشهور بر در تفصیل مشهور در نسبت واجب مشروط، این رو آیا ما میتوانیم با توجه به اون مقدمات مفوته رو لازم التحصیل بدانیم یا نه؟ خب این رو ملاحظه بفرمایید، تو جلسه بعد انشاءالله در موردش ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.